أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأی آلاء ربکما تکذبان. توفیقیست به حمد الله خدمت عزیزان خانم ها آیان در این مناسبت متعلق به سیدت و نساء العالمین صدیقه کبری سلام الله علیها آیات بینات سوره مبارکه الرحمن رو پیگیری می کردیم و الان هم محضر بارکتون ادامه مباحث پیش گفته رو در آیه 33 و آیات بعد از آن انشاءالله این نوبت ادامه خواهیم داد. کلام به اینجا رسید که در بخش دوم این سوره مبارکه که حضرت پروردگار مظاهر رحمت گسترده و رحمانیه خیش رو در جهان واپسین مطرح می کند رسیدیم به اونجا که پس از بیان اون که با تمام دقت و با تمام انضباط به حال و وضع شما جن و انس رسیدگی خواهیم کرد و حساب و محاسبات شما را انجام خواهیم داد، به دنبال اون آیه شگفت‌انگیزی مطرح شد: یا معشر الجن والانس. دیگه مطالبی رو که گفتم تکرار نمی کنم، فقط در حد اتصال مطلب. ای گروه انبوه جن و انس، اگر می توانید که خارج شوید و گذر کنید از اطراف و نواحی مختلف آسمان و زمین بگذرید، البته نمی توانید مگر به سلطان و نیروی قوی که شما نیروی قوی رو ندارید و باید از سوی خدا باشد. اشاره کردم این آیه شریفه رو بزرگان مفسرین گاه راجع به دنیا یعنی مربوط به دنیا دانستند، بعضی از مفسرین همین آیه شریفه رو در جهان آخرت، یعنی با سیر قبلی و سنف رقو لکم ایها الثقلان چنین نگاه شده است که این آیه هم در ادامه آیات قیامت است و خداوند در اونجا به جن و انس میگوید که اگر میتوانید از تحت حاکمیت حضرت پروردگار و داوری و سنف رق و همان رسیدگی کامل و جامعه به در روید برون روید، اما میدانید که ولا یمکن الفرار من حکومتک، از داوری به حکومت الهی هیچ گریزی نیست و اینجا جایی است که سرها به زیر و مطیع امر جنابش عناصر ارکان مطیع امر الهی هستید و هیچ چاره‌ای هم ندارید. این که آسمان و زمین گفته شده است، اشاره کردم در عالم قیامت هم شما آسمان و زمین دارید، اونجا که انسان‌ها همون ساحره‌ای که انسان‌ها بر روی اون می‌ایستند عرض است و اونچه بالای سر اونهاست در همون عالم سما است و یوم یبدل الارض غیر الارض و السماوات، همین رو نشان می‌دهد که آسمان و زمین به یا آسمان و زمین دیگری در قیامت جایگزین و مبدل خواهد شد. اما معنای دوم گفتیم بعضی از مفسران این آیه شریفه رو ناظر به دنیا دانستند و میگویند که بالاخره گروه جن و انس، اگر گمان میکنید که شما توانی نیرویی دارید و میتوانید از قوانین و قواعد حاکم الهی در این وجود بدر روید برون شوید، اما بدانید که شما اینما تکون و یدرککم الموت ولو کنتم فی بروجن مشیده، در امترین مراکز و به اصطلاح منازل و جایگاه ها و برجه های اون چنانی و مقامات امن در سطح بالای حفاظت و امنیتی که باشید، بدانید اسیر و مطیع امر حضرت او هستید و قوانین خداوند بر شما جاری است بدون استثناء و هیچ چاره‌ای هم ندارید و پذیرای اون قهرن باید باشید. سنت های الهی است که جاری است و لن تجد لسنت الله تبدیلا و تبدیلی هم در جریان سنت های الهی وجود ندارد. خب این دو معنایی بود که خدمت بزرگواران اشاره کردیم. در پایان عرایض گفتم که یه نظر دیگه ای همینجا به ذهن میاد، حالا شاید به این معنا که عرض کردم بنده خاطرم نمیاد، همونطور که دیشب گفتم در متن تفسیری ندیدم این نظر رو که مفسری مکتوب کرده باشد. این رو در افاضات و در مطالب رضوان الهی بر اون بزرگ مرد فقید باد علامه مفسر ما حضرت علامه سیدی اشاراتی به این نکته ایشان داشتند و پرورش مطلب از اونجاست، از کلام ایشان سرمنشأ اولیه سخن در این رأی. با توجه به اینکه باز هم آیه رو مربوط به دنیا بدانیم، این نظر سوم رو عرض می‌کنم خدمت عزیزان. خب استعذار دارید که در عصر نزول قرآن انحرافی در جامعه وجود داشت که موجب سوء استفاده جماعتی بود، یعنی دو گروه در اون اجتماع بودند که دارای منافع بسیار بالا، شهرت اجتماعی برجسته و مراجعات بسیار. دو گروهی که از اونها به عنوان گروه کاهنان و عرافان یاد می شد، کهنه و عرفه، عراف و کاهن. این دو گروه کسانی بودند که مدعی آن بودند که از همه پیشینه ی همه کس مطلعند و نسبت به آینده و حوادث پیش رو هم اون تسلط آشنایی لازم رو دارند، لذا مرجعی بودند برای مردم در جامعه در رفع مشکلاتشون. خب جامعه علل قاعده در معضلات و مشکلات دنبال یه پناهی میگردن، یه مفری میگردن که بتواند گره از کار بستشون باز کند، حال یا اون چه در گذشته بوده است یا اون چه پیش رو دارند. این یه امر مبتلا به اجتماعی است که به طور کلی میبینیم امروز هم جامعه و بشریت در پی چنین مسائلی هست. راهی رو میجویند از مسیر غیر طبیعی که بتوانند اموراتشون رو به نوعی تمشیت کنن، اداره کنن و سامان بدن. این دو گروه چنین حالی رو داشتن و اینکه آیا در آینده شما این معامله رو انجام بدید، این خانه رو بخرید، این زن رو بگیرید، نگیرید، کاملا میگفتند و اطلاعات میدادند و راهنمایی میکردند. البته راهنمایی که چه عرض کنم، مسائلی رو میگفتند و عمدتا یعنی تمام حول محور مسائل مادی بود و بسیار موقعیت بالای مادی و اقتصادی داشتند. اینها کسانی مانند سطح شقیق، نامهایی است که تاریخ اینها رو می نویسه و اینها بزرگانی بودند از همین طائفه کاهنان و عرافان که چنین ویژگی هایی رو داشتند. خب اینها از چه مسیری برای جامعه خبر می دادن؟ معتقد بودند که ما با عوالم غیبیه فراتر از زمین آسمان ما در ارتباطیم، ما با موجودات و مسیرهایی در ارتباطیم که به ما این گزارشات رو میدن. به اصطلاح امروزی ما منابع خبری قوی داریم. امروز میگن منبع خبر کیست، کجاست در هر خبری. اینها مدعی بودن که ما منابع خبری داریم که اینها بسیار موثقن و برای ما چنین گزارشاتی رو میارن. حالا این منابع خبری شما کیند؟ قاطعا میگفتند اینها جنیانند، ما از طریق جنیان یه تسلط و اطلاعاتی رو داریم و گزارشاتی دریافت میکنیم و این گزارشات به ما میرسد. و حالا بالاخره عناوینی مانند اون چه که معلصف امروز هم میبینیم، یعنی میخوام بگم در طول تاریخ قبل از همین جاهلیت عربی که دارم عرض میکنم و بعد از آن جریان دارد این فکر تا همین امروز در شهر مقدس مشهد، در کشور جمهوری اسلامی ایران، در قاره آسیا، در پنج قاره دنیا همین الان هم موجوده این که ما از مسیرهای مختلف بتونیم نسبت به حوادث آینده اتفاقی رو رقم بزنیم، بهتر از اون برای ما پیش بیاد و یه کارهای این چنینی رو انجام بدیم و این بالاخره به شیوه های مختلف جاری. اینها میگفتن که ما با کسانی در ارتباطیم، این اصطلاحی که امروز به کار برده میشه به شکل مختلف آن گفته میشد در گذشته، ما معتقدیم که شاید هر انسانی، نه شاید، قطعا هر انسانی بالاخره از جنیان یه مانند و مثیلی دارد، که این جمله رو الان این کلمه رو میشنوید، گاهی میگن همزاد. جن نیست که با انسان گویا مثلا متولد میشود و لذا قرین انسانه و حالات او منعکس میشه در این انسان و حالات این انسان منعکس در اون جن میشه و با ارتباط با او میتوان حوادث گذشته و آینده رو در مورد همزاد اون دانست به دست آورد و این مطلب رو پیگیری میکردن و عجب طرفداران و پیروانی هم داشتند. این بابی بود که مطرح بود. عرض کردم متاسفانه امروز هم همینه، یعنی الان هم شگفت‌انگیزه دیگه، نیاز نیست من باز کنم این مطلب رو خدمت دوستان. امروز هم باز به بهانه ارتباط با جن، به بهانه موجودات غیر ارگانیک، به بهانه عرض به خدمت عزیزان شیوه های مختلفی که اسم بردن اونها هم خیلی ضرورتی و جذابیتی نداره، تا اون مسائل پیش با افتاده امثال فال قهوه و چی و فلان، اینها پر کرده است دنیا رو عزیزان. نه این است که اینها برای ما این مطالب آشنا باشه، پیرامونمون بدانیم میبینید فلان باشگاه مثلا دیرینه داره، نمیدونم اروپایی در فلان کشور با سابقه پیشینه هست در این ورزش، در این فوتبال جادوگر استخدام میکند که بتواند از راه های دیگه برای اون پیشبینی های آینده بکند و اون جادوگر به بازیکنان خودش، به اعضای این تیم میگه فلان جوراب پاره را بپوشید که این طور شود، فلان کار رو بکنید که آن شود. دیگه نمیخوام باز کنم روشو اسم ببرم، نمیخوام بگم باشگاه پورتو، حالا گفتیم اما اینو مخفیانه گفتیم خدمت دوستان. بالاخره این مسائل رو عرضم به خدمت حضرت عالی، میبینید که به قول بنده خدا الا ماشاءالله در دنیای ما دیده میشه. مشاهدات دارم من خودم در خارج از ایران، در اروپا، که بماند دیگه نمیخوام وارد اون مباحث بشم. اما استحضار دارید که اولا این موضوعی که گفتم، این کلمه همزاد رو که گفتم، به هیچ وجه من الوجوه در هیچ متنی از متون دینی ما روشن و واضح عزیزان ما چنین چیزی نداریم، یعنی ما چیزی به عنوان همزاد در متن دین نداریم و این نکته توهم و زایش ذهنی بعضی از جماعات بیش نیست. شاید همان باشد که هالوسینیشن و به نوعی همان باشد که دوستان روانشناس می دانند و زائیده ذهن و خیال خود افراد باشد نه چیز دیگری. جن موجودی است که مسیر اون مشخص، کار اون معلوم در این آفرینش، مسئولیت اون مشخصه، سنفرغ لکم ایها الثقلان دارد، تکلیف الهی متوجه اوست، آینده قیامت و حساب و کتاب الهی اون، همه چیز اون روشن، دخلی هم به امورات ما و مسائل ما نه داره و ارتباط با اون هم از طریق اولیاء الهی چارچوب خودش رو داره و مسیر خودش رو داره، که قبلا در بحث خلقت جن اشاره کردیم به ماجرای سلیمان و بقیه مسائل این چنینی رو تذکر دادم اون شبی که در همین سوره سخن می گفتیم در این باب. اما اصل مطلب این عزیزان که راه ارتباط با غیب یعنی چه؟ یعنی جهان ماورای این عالم شهود، ماورای این عالم مادی و عالم دنیایی که انسان‌ها در اون زندگی می‌کنند، آیا میسور هست؟ انسان می‌تونه سری به عالم غیب بزند و از آینده ماورای این عالم کسب اطلاع کند و چیزی بداند؟ بله می‌داند، نام این غیب است، اما تنها یک راه دارد و اون راه نیست مگر از طریق وحی، ارتباط با فرشتگان و الهامات الهی. هیچ راه دیگری مطلقاً وجود ندارد، توهم، دروغ، خیال، دکانداری بیش نیست، فقط یه راه وجود داره و اون راه وحی است، راه نزول فرشتگان الهی است، الهامات الهی است که خداوند سبحان بر قلب و جان بنده ای از بندگان خیش که اون رو مستعد و مناسب این امر بداند فرو می آورد. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول. اتفاقا این رو کجا میگه خداوند؟ این آیه رو در سوره مبارکه جن. خدا عالم الغیب است، لا یظهر علی غیبه، بر غیب خودش مطلع نمی کند کسی را، الا من ارتضى من رسول، مگر رسولانی رو که اینها مرتضایند، مورد قبول و پسند الهی هستند، به اونها سرآمد اونها و فرد برتر این جماعت بدون شک کسی نیست جز وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. تنها راه اینه، این پیامبر و وجود نازنین نبی مکرم است که میتواند از عوالم غیبیه و اون چه ماورای عالم ماده است با منابع خبری که خداوند در اختیار او قرار میدهد که فرشتگان الهی هستند گزارشگری کند، حوادثی رو بگوید، و کسی که در این مکتب تربیت شده است. خطبه 128 نهج البلاغه رو همینجا خدمت دوستان اخیراً گفتیم، محضر مبارکتون، و اونجا دیدید که امیرالمومنین حوادث سالهای پس از خودشون، یعنی مثلا حوادث 250 سال بعد از خودشون رو امام صاحب زنج رو مطرح فرمودن، بعد 618 رو مطرح کردن در اون خطبه امیرالمومنین، یعنی ماجرای مغولان رو گفتند و کارهای مغولان و اون جماعت رو مطرح کردند امام. بعد اون اخا کلب، اون فرد قبیله کلب، گفت آقا شما چه غیب ها میدانید، چگونه میفهمید؟ فهمیدن یا اخا کلب، اون چه که من گفتم این غیب نیست، این تعلم منزی علمن، من از پیامبر آموختم این مطالب رو که بازگو میکنم. پیامبر غیب رو میداند، ما از او آموختیم، ما خاندان و من شاگردی پیامبر کردم و مطالبی که بازگو میکنم از این مسیر است. پس ما یه مسیر بیشتر نداریم برای چنین چیزی و ارتباط با آن سو و ماورای این عالم هیچ راه دیگری نیست، همه دکان و فریب و بازی و مسائل مالی و ترفندهای اقتصادی بیش نیست که متاسفانه در طول تاریخ با تمام این عناوین و مشابهان مانند سحر و جادو و تلسمات و امثال اون بشر دست و پنجه خورد کرده است و مع الاسف به این دام گرفتار شدند انسان ها و شری شده است که و من شر حاسد اذا حسد، یه ساحتش یه بخشش هم این نوع شده است، نوع جادوی اون تلسم اون که این هم به نوعی میخواد به ماورایی کاری انجام بدهد برای انسان ها و غیره. آیه شریفه با توجه به تمام مطالبی که عرض کردم، این نظر سوم ناظر به این جهت است، یعنی هنگامی که پیامبر مکرم اسلام اومدن، خب رسول مکرم این مطالب رو گفتند، یعنی فرمودن غلبت الروم فی ادنى الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون لله الامر من بعد و من قبل، اینها بالاخره غلبت الروم، رومیان مغلوب میشن اما به زودی اینها چیزی نمیگذرد بین 3 تا 9 سال پیروز میشن بر ایرانیان، چه میشود چه میشود، و آنچه که پیامبر فرمودند آغاز سوره مبارکه روم محقق شد. و ده ها نکته دیگر، سیوخ زمول جمع و یولون دوبر، به زودی همین جماعتی که با شما مقابله میکنن و این رزالت ها رو میکنن، این سنادید و بزرگان قرش، آنچنان شکست میخورن که تا دروازه های مکه میگریزن، فرار میکنن، چه میکنن؟ سوره مبارکه قمر اتفاقات افتاد و رخ داد. فرض کردم مثل این فراوان مواردی که پیامبر فرمودن و محقق شد، چه در متن قرآن چه خارج از قرآن. خب هنگامی که جامعه پیامبر این مسائل دیدن، با همون ذهنیتی که داشتن گفتن این آقا کاهن است، گفتن این ارتباط با جنیان دارد، ارتباط با عالم دیگه ای داره و از اون موارد و از این شیاطین جنیه و امثال اینها خبر میارد، این هم مانند سوتی هست، مانند فلان کاهن است، مانند فلان مثلا عرض به خدمتون عراف است و چنین جایگاهی رو و چنین نسبت و قیاسی رو با پیامبر عمل کردن. خب دیگه آیاتی که پاسخ این رو میداد مطرح شد، ولا به قول کاهنن، ولا به قول کاهنن قلیلا ما تذکرون، کجا این؟ چه ربطی داره به قول کاهن؟ سوره مبارکه حاقه چه ربطی داره سخن پیامبر به این مطالب؟ پیامبر را کجا به این مسئله؟ یا عرض به خدمتون فذکر فما انت به نعمت ربک به کاهنن ولا مجنون، پیامبر شما بگید، سیر خودتون رو ادامه بدید، کار خودتون رو بکنید با همه نعمتهایی که خدا بر شما داده، شما کجا و کاهنان کجا و مجنون کجا و جنزده کجا چنین حالتی برای شما وجود داشته باشد؟ میدونین مجنون به معنای جنزده است دیگه، بهی جنه، بحث جن رو مطرح میکنن به این شکل. خب پاسخ رو خداوند میداد و روشن. حالا در قبال تمام این مطلب و در تمام این اذهان بیهوده کجرو، حضرت پروردگار فرمود یا معشر الجن والانس ان استطعتم من تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اگر گمان میکنید که میتونید از نواحی مختلف این زمین و آسمان و این عالم خودتون فراتر به عوالم بعدی بروید، بروید،
اگر گمان میکنید راهی هست، این کاهنان میگویند، عرافان میگویند، روزگاران ما میگویند راهی هست برای این، بسم الله به تعبیر ما، برید و ببینید چه خبری میتوانید بیاورید. هیچ راهی برای شما نیست و بدونید کسانی که میخوان منبع خبر شما باشن، لا یسمعون الملأ الاعلا، امکان دسترسی و استماع و خبر یافتن از ملأ اعلا را ندارند. ملأ اعلا تعبیری است که برای ساکنان برتر عوالم الوی و عوالم برتر از عالم مادی اطلاق میشه و گفته میشه. لا یسمعون الملأ الاعلا، اگر اینها ادعا میکنن که میخوان استراق سم کنند و بخوان چیزی استفاده کنند و برای شما خبر بیارند، خیر، الا من استراق سم فاتبعه شهاب ثاقب. یه تعبیر بسیار زیبا و یه تشبیه دقیق زیبا و یه امر معقول به محسوس رو هم به زبانی خداوند میگوید که کاملا روشن و واضح باشه. این شهاب های تیزتک تیزرو رو در آسمان میبینید که چگونه پاره های سنگ وارد شده در اتمسفر و جو زمین چگونه با چه سرعتی اینها آتشین حرکت میکنن تا اینکه ذوب میشن و مندک میشن، مستهلک میشن و از میان میروند. اینها رو به تیرهای خداوند تشبیه میکند که اگر کسی بخواهد از عوالم الویه اطلاعاتی و استراقی بکند، استراق سمعی بکند، چنان زده میشود و به او گداخته میشود این تیرها که امکان رسیدن به مرزهای عالم غیب برای هیچ پدیده ای میسور نیست. فقط باید اون راهی باشد که خداوند سبحان فالملهمات رو بفرستد، الهامات بیاد به قلب بندگانش. باید تنها اون راه باشه که نزل به روح الامین، فرشتگان الهی بیان بر قلب و جان وارد بشن و گزارشات لازم رو بدن و یه انسانی از سوی خداوند سبحان از این مسیر مبارک یه دریافتهایی رو داشته باشه. پس بدونید نمیتونید ادعای بیهوده و گزاف نکنید و قبول هم نکنید شما از کسی این مطلب رو که بگوید ما از عالم بالا گرفتیم، ما از غیب گرفتیم، ما از اون سو دریافت کردیم و چنین و چنان. به طور کلی همتون یا معشر الجن والانس هیچ توانی ندارید، امر امر تعجیزیه. اگر میتونید فنفوزو یعنی نمیتونید، پس ادعایی بی خود هم نکنید، نه اون سلطان رو دارید نه اون قدرت رو دارید. این نظری که عرض کردم شاید با خیلی از آیات قرآن هماهنگ و موافق و همراه باشه و با سیر آیه هم به گونه ای میتوان گفت که هماهنگی دارد. این نظر سومی بود که خدمت دوستان عزیز مطرح شد. خب حالا به دنبال اون فرمود فبأی آلاء ربکما تکذبان یرسل علیکما شواظ من نار و نحاس فلا تنتصران. ابتداعا واژه رو عرض کنم، یرسل علیکما فرستاده می شود بر شما دو گروه جن و انس، شواظ من نار، کلمه شواظ به معنای لهیب، به معنای حریق، به معنای اخگر گداخته آتشین که سراسر آتش است به گونه ای که هیچ دودی هم همراه اون نیست. یه آتش محض، یه گداختگی محض و لهیب محض رو شواظ میگوین. شواظون من نار، این تأکید میکنه من نارش، شواظون من نار. و نحاسون، کلمه این نحاس عکس اونه، هنگامی که دود خفه کننده، گاز از میان برنده ای وجود دارد که در شعله نیست اما اون دود و گازه، این میشه نحاس. یرسل علیکما شواظون من نار و نحاسون، چنان بر شما ارسال می شود، فرستاده می شود لهیب گداخته و گازها و دخان توفندهی که فلا تنتصران، هیچ امکان انتصار ندارید. یعنی لا تنتصران هم میشه از انتصار باشد هم از تناصر باشه، یعنی هیچ توان یاری گرفتن از کسی نخواهید داشت، این میشه فلا تنتصران. یا اینکه مالکم لا تناصرون، سوره مبارکه صافات، هیچ کمک به هم نمیتونید بدید، هر دو معنا در اینجا مشخصه. اونچنان تحت فشار قرار میگیرید که خداوند جوری با شما عمل میکند که هیچ امکان کمک دادن به هم رو ندارید، نه جن به انس نه انس به جن، در چنین شرایطی در محکمه الهی قرار میگیرید. یا اینکه بفرمایید که هیچ امکان یاری خواستن از هیچ کس برای شما مقدور و میسور نخواهد بود. حالا این آیه با توجه به اینکه ادامه آیه پیشین داریم میخونیم، به دو معنایی که گفتیم، یعنی این که در بحث دنیا باشد این آیه یا در جهان آخرت تفسیر بشه یا معشر الجن و الانس، این آیه را هم همان گونه تفسیر میکنیم. یعنی اگر بحث این شد که اشاره کردیم اون تفسیر اول که مربوط به قیامته، که حالا الان سنف رو قلکم ایها الثقلان ایستادی در پیشگاه خداوند جن و انس و به امور شما با تمام فراغت و دقت رسیدگی میشه، توضیح دادم، البته این داخل پرانتز بگم دیشب تأکید کردم، ما باید ببینید این که خداوند فرمود سنف رو با همه معانی که به فراغ گفتیم، خداوند نیاز به فراغ نداره. یا من لا یشغله شأن و ننشن ولا فعل عن فعل ولا یقلته سؤال عن سؤال، خداوند و هیچ کاری از هیچ کاری باز نمی‌دارد. ذات احدیت اصلا این معنی نداره برای خداوند. افعال الهی منسلق از زمان و مکانه. این به لحاظ ما انسان هاست، ما در دنیا امکان داوری در موردمون نیست با محدودیت دنیا. باید از این عالم به عالم دیگر بریم که در اون عالم امکان این باشه که خداوند سنف رو بعد اونجا کامل بتواند به حقیقت کیفر و پاداش ما را جزا و عقوبت دهد، چون جنس پاداش و کیفر الهی از جنس پاداش و کیفر قراردادی دنیا نیست که بگن آقا این کارو کردی برو شش ماه زندان، این کارو کردی این مبلغ رو بده، این کارو کردی چون این مجازاتی برای تو در نظر میگیرد. یعنی قراردادی، مجازات، پاداش و کیفر الهی در جهان آخرت حقیقی است، این عمل است عزیزان، نه جزای عمل. و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، جزای شما همون عمل شماست که بارها خدمت عزیزان گفتیم، در همین سوره میرسیم انشاءالله، این رو خدمت دوستان عزیز به زودی خواهم گفت، در حاضهی جهنم التی کنتم توعدون انشاءالله میگم و مطلب رو بازگو میکنم. خب این اگر احیانا مربوط به جهان آخرت باشد که فرمود یا معشر الجن و الانس، الان دیگه در پیشگاه خدایید و هیچ کاری نمیتونید، اگر میتونید از داوری الهی بگریزید بگریزید، هر جا میتونید برید برید، اما ولا یمکن الفرار من حکومتک، امکان فرار نیست، الا ربک یوم ازنل مستقر، اینجا دیگه تسلیمید و همه آماده و منتظر، یوم یقوم الناس لرب العالمین، در پیشگاه خداوند منتظر داوری تا رأی و حکم الهی صادر گردد. این با این معنا بعد یرسل علیکما شواظ من نار و نحاس فلا تنتظرون، اگر بخواد نفوذ کنید و از امر الهی خارج بشید که نمیتونید، اونجاست که بر سر شما میبارد شواظ آتشین و نحاسی که گفتیم با همون معانی، هیچ کاری هم از کسی بر نمیاد براتون و یاری هم نخواهید شد. این اگر نسبت به جهان آخرت باشه. اما اگر در دنیا هم باشه، باز همونطور با همون معانی که گفتم، اگر میخواید در دنیا گمان میکنید از حکم و فرمان الهی میتونید خارج بشید و امر حکم دیگری رو شما خودتون به دست بگیرید در این وجود، حرکت کنید، این کار رو بکنید، فنفذو، اما لا تنفذونه، که تکان بخورید یرسل علیکما شوازن، بر سر شما می آید عقوبت الهی و شما سخت در محاصره حکم الهی و قانون الهی خواهید بود، بی برو برگرد. و معنای سومی که امشب گفتم باز همینطور، اگر اون هم باشد، اگر جن و انس گمان میکنید که از این عالم سفلی، از این عالم ملک به عالم ملکوت میخواین سرکشی کنید، خبرکشی کنید، از اسرار و راز این آفرینش فراتر از ماده و طبیعت مطلع باشید، فنفذو، این کارو بکنید، اما نمیتونید. اگر بخواید جم بخورید، یرسل علیکما شوازن من نار و نحاسن، میشه باز این مجازات همون گریز اون چنانی که خداوند سبحان برای رسیدن به عوالم دیگر مطرح میکند. کسانی که متعدیانی که میخوان از غیر مسیر قانونی ادعا دارن که میخوان به یه چیزی و خبری برسن که دروغ محض است، این هم سزا و پاداش رو اونهاست. پس به هر سه معنا باز این آیه مبارکه کاملا منطبق و تکمیل کننده مطلب پیشین است. فرمود فبأی آلاء ربکما تکذبان، این هم نعمت الهی است. اجازه بدید چون مناسب ترش در باب خود آیه شریفه است که پیش رو داریم در مورد جهنم، هاذهی جهنم التی یکذب بها المجرمون، انشاءالله اینو خدمتون اونجا میگم که این هم مصداق رحمت رحمانیه الهی است. جهنم با همه تعاریفش، با همه موجودیت آن، با همه فلسفه آن، مصداق الرحمن است و
الرحمن، که انشالله خواهم گفت خدمت دوست. خب فرمود فبأی آلاء ربکما تکذبان فإذن شقت السماء فکانت وردتا کدهان. از آیات لطیف این سوره شریفه است که خیلی با یه بیان ادیبانه عجیبی خداوند مطرح میکنند. خب سنفرغ، به حساب کارتون میرسیم. اون زمانی که به حساب کارتون میرسیم، فرزن شقت سما، هنگامی است که آسمان شق میشود، آسمان شکافته میشود. فکانت، بعد اونگاه آسمان خواهد بود. فکانت وردتن، ورده میشود، نماننده، ورده میشود مانند دهان. فکانت وردتن کد دهان، ورده و ورد به معنای گل سرخ، گلی که آتشین است. اصلا خود سرخی بالاخره اون گل برافروخته احمر سرخ آنچنانی، با تمام زیبایی، با تمام طبق طبق بودن، با تمام حالات اون رو ورده میگوین، ورد و ورده میگوین. کد دهان، گل سرخی حالت گل سرخ شکفته ای را دارد که از شکوفه بیرون آمده است، وقتی ورده شد میشه بیرون آمده و باز شده. کد دهان که مانند دهان است، دهان دردی و زیت، روغن مایع گداخته، یعنی شما روغن زیتون گداخته رو، روغن گداخته ای رو وقتی خوب دیگه حالت اون گداختگی زلالی خاص خودش رو داره، وقتی نور بتابد به اون چه حالتی دیده میشه؟ شما عرض به خدمتون فضای وسیع روغنی رو ببینید که اون گداختگی رو، افروختگی رو داره و اون حالت تلعلو خودش رو داره. طیف‌های رنگی که رو ایجاد میشه وقتی نور میتابد یا خورشید میتابد چه حالی داره و چه وضعیتی دارد. کد دهان، این میشه دهانی که کد دهان، مانند دهان میشود. خب اینا هم تعابیر استعاری است که خداوند سبحان مطرح میکند. اما اصل مطلب رو برگردیم. فإذن شقت السماء، به هنگامی که آسمان شق میشود. یعنی چه؟ ما یه مقوله‌ای در قرآن داریم، از سما اون فترت، انفطار آسمان، انشقاق آسمان، اوج میگیرد. این معنای قدی ظریف‌تر دقیق‌تر گفته میشه با یه تعبیر دیگری، انفتاح آسمان، انفتاح آسمان، فتح آسمان. خب اون شق باز شدن و گشودن است. فطر، وقتی این لسه، این لسه این آزاده ما، دختر خانم گل ما، این باز میشه، دندان سپیدیش میزنه بالا، اسم این فطره، فطر و سنان، که کاملا باز میشه، یعنی شکافتن و باز شدنی که به دنبال اون شما میبینید یه چیزهایی رو، یه حقایقی رو، یه سپیدی رو. اینجا به لحاظ جسم مادی عرض میکنم، خود استعمال کلمه این گونه به کار برده میشه. فتح، ازالت الاغلاق، هنگامی که چیز بسته‌ای باز میشه و گشودگی هایی میآید، این فتح در اصطلاحات متصوفه فتوحات به معنای اون گشایش هایی که میشه، حالا مادی و معنوی، اونها رو میگن فتوحات. مثلا حالا اینکه ابن عربی فتوحات مکیه رو مینویسد، مراد از فتوحات همونه دیگه در نزد متصوفه. خب فتح به معنای گشایش، گشودگی و باز شدن، باز شدن یه حقایقی و غیره. استعذار دارید، از اون طرف ما در قرآن دو سماع داریم. کجا گفتم اینو خدمت دوستان؟ و سماع رفعها و وضع المیزان، که دو سماع و دو آسمان رو توضیح دادم خدمت دوستان عزیز. ما یه آسمان مادی داریم که و جعلنا السماء سقفا محفوظا، که یه سقف محفوظی است، یه جو نگهبانی است برای این زمین و بقیه طبقات این آسمان که سماع دنیاست، آراسته به زینت کواکب است و غیره. اما سماع دوم همان بود که گفتیم خدمت عزیزان، و رزقکم من السماء و ما توعدون، آنیست که خداوند رزق شما رو از آنجا گسیل می کند، آنیست که وعده های الهی عوالم بعدی اونجاست، آنیست که یدبر الامر من السماء، خداوند سبحان اون آسمان رو چه می کند؟ تدبیر امر از آسمان می کند، که مراد عوالم پس از این عالم است و جهان های دیگر است.
که سما گفته میشه و سماوات هم جمع آن بسته میشه در قرآن در مواردی. فرمود فاذن شقت سما. حالا ببینید این خیلی ظریفه، استدعا میکنم توجه بیشتری بفرمایید. ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، کسانی که کفر ورز تکذیب کردن به آیات ما و استکبار از آیات ما و نشانه های ما ورزیدند، لا تفتح لهم ابواب السماء، دربهای آسمان برای آنان گشوده نمی شود. لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه، بعد دیگه وقتی دربهای آسمان براشون گشوده نمیشه پا به بهش نمیگذارن. ولا يدخلون الجنه حتی یلج الجمل فی سم الخياط، مگر که شطور از سوراخ سوزن رد شود. تعلیق بر محال، یعنی ممکن نیست اینها رائحه بهش را بشنوند و به آنان برسند. خب ببینید فرمود خداوند لا تفتح لهم ابواب السماء، بعد ولا يدخلون الجنه. این بهشت ربطش با کدوم آسمان است؟ کدوم آسمانه که باید گشوده بشه بعد انسانها با بهشت مواجه بشن؟ آسمان ماه و مریخ و مشتری و کهکشان راه شیری و فراتر از اون خوشه و دو ابر ماجلان و غیره، یا نه این سما سما معناست، آسمان معنوی عوالم بعدی است که خداوند مطرح میکنه؟ خب روشنه دیگه، بهشت که در این جهان ها وجود نداره. اینجا فتح سماع مطرح میشه، پس باید این آسمان باز بشه. و نفخ فی الصور، نفخ در صور میشه چی فتحتون افواجا، بعد فوج میاید شما انسان ها. سوره مبارکه یه نبع، بعد میگد و فتحت سماع و فکانت ابوابا، و فتحت سماع و فکانت ابوابا، آسمان باز میشه در برای ورودی ها. بعد هر کسی باید از ورودی لازم پایی به اون عالم و جهان بگذارد. این پس سماعی که باز میشه، در به اون گشوده میشه، سماع مادی جان من نیست، بلکه این آسمان دیگری است. که اصلا از این فراتر بهتون بگم، اون روزی که این حجاب ها برداشته میشه و اون عالم میاد، به اون روز یوم الفتح میگویند، به اون یوم الفتح میگویند. قل یوم الفتح لا ینفع الذین کفروا ایمانهم، بگو پیامبر در اون روز دیگه اگر کسی بخواد ایمان بیارند از این کافران، ایمانشون فایده ای نداره. ولا هم ینظرون، دیگه هیچ امهال و مهلتی هم بهشون داده نمیشه یا مورد هیچ توجهی هم واقع نمیشوند. اسم اون میشه چی؟ میشه یوم الفتح، آیه 29 سوره مبارکه سجده است. پس کلمه فتح و گشایش آسمان در حقیقت یعنی عزیزان باز شدن و آغاز شدن عالمی و حجاب ها از روی عالم ملک برداشته شدن و پدیداری عالمی فراتر از این عالم که ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند. هر آن که خدمت جام جهان نما بکند، همانی که لو کش فلقتا مزدت و یقینا. امیر ملک ولایت میگوید اگر پرده ها هم برداشته شود و حجاب ها زدوده شود، فرقی برای علی ابن ابی طالب نمی کند که به چنین دیدگاه و بصیرتی رسیده است. اما وقتی این فتح میشه و حجاب ها برداشته میشه، بعد قرآن میگه والملک علا ارجاها، حالا شما میتونید فرشتگان رو ببینید، حالا شما انسان ها میتونید با حقایق انسوی و عوالم بعدی آشنا بشید. پس بنابراین آیه شریفه اشاره داره دیگه به باز شدن حقایق قیامت و مواجه شدن انسان ها به عالمی که در این عالم تحت پوششند، حجابند نسبت به اون عالم عموم انسان ها، و با قیامت اون حجاب ها برداشته میشه و فتح و گشایش و اغلاق باز میشه دیگه. فاذا انشقت السماء، بعد چه توصیفی بکند خداوند دیگه؟ توصیف ما چی فهمی نداریم اصلا از اون پدیده. ببینید عکس رویت را اگر با ماه و پروین کردند، صورتی نادیده تشبیهی به تخمین کردند، چی بگوید خداوند سب؟ فکانت وردتن، وقتی گشوده میشه انسان ها مواجه میشن با تمام زیبایی ها. خداوند مظهر جمال رو مطرح میکنه دیگه، گل سرخی که دیگه یک نمونه عالی ممتاز زیبایی، شکوه شکوفایی، دیگه شکفته میشه اون عالم. و در نهایت زیبایی و شکوه مندی پیش روی انسانها کدهان با تمام طیفهای رنگی با تمام زیبایی ها و شکوه مندی ها که آدمیان همه مبهوت و متحیر فرو میمانند در مواجهه با چنین عالمی. فبأی آلاء ربکما تکذبان، به کدام یک از نعمتهای الهی ناباورید و تکذیب میکنید؟ دیگه داره اوج میگیره سخن حضرت پروردگار. فیومئذٍ لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان، آن روز، آن روزی که دربها شکفته میشود و باز میشود و آن روزی که انسانها مواجه میشوند با حساب الهی، لا یسأل عن ذنبه، پرسیده نمیشود از گناهش هیچ انسی و هیچ جنی، از گناه آنان پرسیده نمی شود. لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان. خب این آیه هم از آیات مهم این سوره است که نیاز به تأمل دارد. یه شبی خدمت عزیزان اشاره کردم و وعده دادم که به اینجا این بحث رو مطرح میکنم. خب اینجا حضرت پروردگار میفرماید که از انسانها و از جنیان در حساب و کتابشون سوالی نمیشه در اون روز. اما از سوی دیگر در آیات شریفه قرآن در موارد عدیده میدانیم که یکی از موضوعاتی که در قیامت مطرح میشه موضوع سوال است. سوال یعنی چه؟ یعنی پرسیدن که موج انسانها در اون عالم مورد سوال واقع میشن. اگر کسی پرسش بشه بهش چی میگن در کلام عرب؟ میشه مسئول. انسانها مسئولیت دارن در اون عالم و مورد پرسش واقع میشن. از چی مورد پرسش واقع میشن؟ از هر آنچه که عمل کردند، از تمام اعمال خودشون انسانها مورد پرسش و مورد سوال قرار می گیرند. خب اینو در آیات متعدد قرآن به وضوح می بینیم. فلنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین، هم از پیامبران می پرسیم هم از امتهاشون. جنس سوالشون فرق می کنه. آه می پرسیم. ولتسألن یومئذن عن النعیم، قطعا با فتحه اول و لام مفتوح اول و نون تأکید ثقیله دیگه باید گفت دیگه به تمام معنا با قاطعیت از شما پرسیده خواهید شد، همه تون پرسیده میشید عن النعیم، از همه داشته هایی که بهتون خداوند داد، هر چه بهتون داد خداوند ازتون میپرسد و مورد سوال قرار میگیرید و مسئولیت دارید. سوره مبارکه هجر. ولنسألنهم اجمعین، از همه تون میپرسیم. اما کانوی عملون، از هر چه عمل کردید میپرسیم، از اعمالتون میپرسیم، از نعمتاتون میپرسیم. پس مقوله سوال و پرسشگری در قیامت از همه دیگه فراتر و سختتر. قفوهم انهم مسئولون، نگرشون دارید، اینا مورد سوال باید قرار بگیرن. از موضوعات جدی بی برو برگرد در قیامت مسئله پرسشگری و پرسیدن از انسانها از عملکردها و داشتها. چی داشتید چه کردید؟ بیایید سراغ روایات معصومین، زوات مقدسه محمد و آل محمد. این روایاتی که اخیراً هم در نهج البلاغه به لحاظ مسئله مالی، شیوه قانون از کجا آورده اید و کجا هزینه کرده اید، خواندم این روایت را. لا یزول قدم عبد یوم القیامه حتی یسأل عن اربعه، هیچ انسانی قدم از قدم در قیامت بر نمی دارد مگر چهار تا سوال رو باید جواب بده. یک، ان عمره فیما افناه، عمرتو کجا فنا کردی، کجا گذروندی؟ دو، مقطع طلایی عمرو چیکار کردی؟ ان شبابه فیما ابلا، جوانی رو مبتلای به چی بودی، کجا گذروندی، پیش کی بودی، چه میکردی؟ جوانی رو شبی در ایام جوانی چنان افتاد که دانی؟ بله، اینها رو بگو. ان شبابهی فیما ابلاه، سه، ان مالهی من اینک تسب و فیما انفق، قانون از کجا آوردید و در کجا هزینه کردید. از مال انسان ها پرسیده میشه که این مالتون از کجا در آوردید، به چه شیوهی، درهم درهم، ریال ریال، دلار دلار، اون توضیح بدید از کجا در اومد این کسب شما، از چه راهی بود، بعد کجا هزینه کردید، ورودی و خروجی چطور بود. ان مالهی من این اکتسب و فی ما انفق ذره ذره اون. چهارمیشم که دیگه مناسب این انجمن می اختزا میکنه که چهارمیشم بگیم و ان حبنا اهل البیت. و سوال میکنن که با الگوهای الهیتون چیکار کردید؟ با ما خاندان چیکار کردید؟ با ولایت و محبت و مودت ما خاندان چه کردید؟ چه ارتباطی بود با صدیقه طاهر سلام الله علیه؟ با خطبه فدکیه چه ارتباطی داشتیم؟ چه فهمی داشتیم ازش؟ چه فهمی از نهج البلاغه داشتیم؟ از صحیفه سجادیه داشتیم؟ کجای کار بودیم با این شرح نامه های حیات بشری و زندگی انسان و مشی سعادتمندانه‌ای که خداوند پیش روی شما قرار داد؟ این الگوهای برجسته الهی چه کردید؟ رابطتون چی بود با اینها؟ باید جواب بدیم اینا. خب پس این سوال هست، چطور خداوند میفهمد لا یسأل عن ذنبه انسان ولا جان؟ ممکنه بگید اینجا گفته است عن ذنبه، اون سوال ها کلی است، از همه اعمال، از همه مسائل، این رابطه عام و خاص داره، این از ذنبه. نه، اینجا دیگه نمیشه این رو گفت، چون بالاخره در دل همون سوال هست دیگه، چه ذنب و چه غیر ذنب مورد سوال واقع میشه دیگه. اینجا دو تا نکته اساسی بعد اشاره میکنم خدمت دوستان. ببینید که همین رو بعضی از جماعت از دیرباز، یعنی از عصر خود معصوم بوده ها، اون شب گفتم خدمتون که بنده شبهه جدیدی نمیبینم در ساحت قرآن کریم، هرچه هست اینا نخنماهای قدیمه، شیوه مطرح شدنش یا ابزار مطرح شدنش جدیده. خب در گذشته این فضاها نبود، این بستر نت نبود که اینها بخواد مطرح بشه، پچ پچ میشد این طرف اون طرف، اما حالا دیگه بالاخره با ابزارهایی که دشمنان این کلام و این کتاب و این نبی و این مکتب دارن دیگه، خب در اختیارشون راحت میتونن هرچه بخواهند، هر روا و ناروایی رو هرچی دلشون میخواد منتشر کنن بگن دیگه. بالاخره من امروز میدیدم کسی خیلی همچین خاص که خیلی احساس مثلا خاص ویژه‌ای که میپرسم از کسایی که میخوان جواب بدن این آیه چیه، این آیه چیه، چهار پنج مورد رو. خب واقعا اینا اونقدر گاه سفیهانه است، نمیخوام توهینی بکنم، میدانید من هیچگاه به هیچ کس توهین نمی کنم، در سخن و کلام این درس رو از مکتب قرآن فرا گرفتم که سب نکنید کسانی که غیر خدا را عبادت میکنن، حتی و لا تسب الذین کفروا، به کافران سب و فحاشی و ناسزا نکنید، قرآن میگه. نتیجه این میشه که باز میگردانند اونها به مقدسات شما اهانت میکنن، پس شما این زمینه رو ایجاد نکنید. این ادبی است که قرآن به ما آموخته است. اما اونقدر گاه اینها سفیهانه است، یعنی نشان میده که هدف دانستن نیست، این زحمت رو به خودش نمیده این کسی که داره مطرح میکنه که برو آقا تو برو منیب هر آیه ای رو که میخوای، بابا این 3000 ساعت دیگه این اپلیکیشن منیب، برو هر آیه قرآن رو میخوای سرچ کن، جستجو کن، همون آیه رو بیار. نه، هر قسمتی که سوال داری از این آیه با این زحماتی که خدای توفیق بدهد به این عزیزان، و این رو من بگم منظر مارکتون که ورژن دوی منیب دیگه مراحل آخرشه، که بسیار به قول این دوستان عزیزی که در این وادی هستن یوزر فرندلی و خیلی آسان و خیلی سعی کردن امکانات بیشتری در نسخه دوم اپلیکیشن منیب دوستان عزیز مشغولن، یک سال خورده ایست که دارن کار میکنن و امیدوارم انشاءالله تا پایان سال کارشون تمام بشه. هر جزئی رو که شما بخواید، بیش از 40,000 موضوع در قرآن امکان جستجو براتون هست تو این اپلیکیشن، برید یکیشو ببینید، اگر ایرادی درش داشتید بگید، اگر یه جاش کافی نبود پاسخ براتون بگید. خب این زحمت میخواد بکشید، اگر واقعا دنبال حقیقتید بسم الله، اگر نیستید خب بگید، هرچی میخواد بگید بگید، ابن زبعرا هم گفته است، شما هم بگویید. این مطلب بوده است که آقا در قرآن تناقض وجود داره، اینو میومدن گاه پیش اهل بیت میگفتن، خب اونا اکثرشون دنبال حق بودن، بعضیاشون هم اشاره کردن به اسم یکی مثلا که اینا میخواستن، ولا خاص من نه، گفت میام دیگه گریبان این پیامبر رو میگیرم که تناقض وجود داره، میگه بهش جهنم آتشه، بعد میگه انها شجرتون فی اصل الجحیم، میگه یک درختی تو جهنم، مگه تو آتش درخت سبز میشه؟ این چه حرفیه که میزنه فرزند عبدالله؟ این تناقض تو حرفاش اینطور. خب یه آیاتی مطالبی که ممکنه اینها با هم اینطور بیاد، وقتی هم باز گفتم نمیتونم نگم، خدای رحمت کند، لذا بزرگان ما از دیرباز مرحوم سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه اصلا کتاب رو اختصاص داد به این سر و تعویل خودش رو که اینها رو مطرح کنه. عرض به خدمت حضرت عالی، علامه بزرگوار ابن شهرآشوب مازندرانی قرن ششم متشابه القرآن رو نوشت که همینها رو جواب بده در نهایت زیبایی و و صدها کتاب. و خب در عصر و زمان ما هم که بالاخره اونهایی که در این وادی هستن سعی میکنن وظیفه‌شون رو به شکل‌های مختلف انجام بدن و دادند و میدهند ان شاء الله به توفیق الهی. یکی از موارد این که آقا همین در قرآن خداوند گفته از قفوهم انهم مسئولون، نگرشون دارید سوال کنید، اما اینجا میفرماید فیومئذ لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان، از کسی سوال نمیشه. آقا در قرآن تناقض وجود دارد. خب اینو طلبه های مبتدی میگن وقتی منطق میخونن، میگن در تناقض هشت وحدت شرط دان. اگر میخواید تناقض بین دو چیز رو ثابت کنی، هشت باید تو هشت چیز مشترک باشن، بعد میشه تناقض. وحدت موضوع، محمول، جزء، کل، وحدت زمان، وحدت مکان، وحدت شرط، وحدت اضافه، باید اینها هشتا باشه تا بعد بگی که اینجا تناقض وجود داره. این که یه جا بگوید سوال نیست جای دیگر بگوید سوال هست، این دو در یه موضوع هم خیر خیر. در یسأله من فی السماوات و الارض بود که این نکته رو گفتم خدمت دوستان عزیز که ما سه نوع سوال داریم. ما یه نوع سوال داریم برای دانستن، میپرسن که بدانند، میشه سوال استعلامی. یه نوع سوال داریم برای پرسیدن و گرفتن، میشه سوال استعطایی، عطاست، چیزی میخواد بگیرن. یه نوع سوال داریم برای پرسیدن و تثبیت و اقرار و استحکام یه امر، نام این میشه سوال چی؟ استقراری و استخراجی. در قیامت سوال آیا خداوند از مردم میپرسد که چیزی از مردم بگیرد؟ خیر. پس ما سوال استعطایی از ناحیه خداوند نداریم. آیا خداوند از مردم در قیامت میپرسد که چیزی بداند؟ خیر. ما سوال استعلامی از ناحیه حق نداریم، چون فإن شاهده هو الحاکم، اون خدایی که خودش حاکمه همون شاهد دنیاست، پس همه چیز رو میداند، پس نیاز به پرسیدن نداره. علم یعلم بأن الله یرا، نمیدانی که آن به آن خداوند حاکم و ناظر به توست. به تعبیر جناب شیخ، انیل مستترون من عین جیرانی والله یعلم اسراری و اعلانی. در گلستان من میتونم در رو از همسایه ها ببندم، اما از صاحب خانه اصلی که نمیتونم در دلمو ببندم. علیمون به ذات صدوره، چی رو میخوام پنهان کنم؟ یعلم خائنت الاعیون و ما تخفی الصدور، همه چیز در نزد اوست، اخفا من السر رو میداند، چیزی پنهان نداریم. خداوند که نیاز نداره، خداوند جهل نداره که بخواد بپرسه بداند. پس ذات حق سوال استعلامی نداره، لذا میفهمد لا یسأل عن ذنبه انسان ولا جان، سوالی معنی نداره، سوالی ندارد اصلا. اما اونجا که میفهمد قفوهم انهم مسئولون، نگرشون دارید، اون جایی که میگد ولنسألن الذین، قطعا میپرسیم، کدوم سوال است؟ این نکته بسیار عجیب و بسیار شگفت‌انگیز است عزیزان، که ذات حق و حال این که هیچ حاجتی نیست در اجرای عدالت او، به دلیل این که می‌دانیم خدا نه در دنیا نه در جهان آخرت، اما تأکید میشه در قیامت لا ظلم الیوم، الا لای چیه؟ نفی جنسه. اصلا هیچ شائبه ظلم هم در قیامت نیست، ولو به ظالمترین ظالمان، همونها هم مستوجب عدالت الهی میشن. لا یظلم الناس شیئا، خداوند شیئا یعنی چی؟ یعنی چی؟ اصلا در کار الهی خداوند نیاز به ظلم نداره. انما یحتاج الی الظلم از ضعیف، کسی ظلم میکنه که ضعف داره، میخواد ضعفش رو جبران کنه با ظلمش. خداوند که نیاز به ظلم ندارد، تمام وجود او عدل است، بالعدل قامت السماوات و الارض، آسمان و زمین و آفرینش رو به عدالت آفریده است. ذات حق که نیاز به این نداره. در عالم قیامت در عین این که این چنینه، در محاکمه انسانها خداوند عادل بی نیاز از این تمام مسائل، دقت بفرمایید، تمام تشریفات حقوقی را عمل می کند و رعایت می کند. یعنی وقتی انسان ها میخوان در قیامت محاکمه بشن و وضع الکتاب و جیع به نبیین، کتاب و قانون الهی گشوده میشود، هیئت منصفه میان حاضر میشن در دادگاه الهی، شهدا و شهود میان حاضر میشن،
یعنی تمام مراتب قانونی عمل میشه بر اساس کتاب قانون، داوری میشه اونجا کتاب قانون الهی و علم الهی. خب هستند و پیامبران الهی به عنوان هیئت منصفه نشستند اونجا، هم بیا اولیا و حاضرند و در حضور این بزرگان رسیدگی میشه. دو، سه، شهود حاضرند، شش طبقه شهود در اونجا حاضرند برای شهادت دادن. کی؟ والله من ورائهم، اول خود ذات حق شاهد اول است. دو، انبیاء و اولیاء شهد و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. کار کنید، کار عملتون انجام بدید، بدونید خدا داره میبینه، انبیاء و رسولان الهی میبینند و اولیاء و اوصیا هم میبینند و به شهادت میآیند. خدا، انبیاء، اوصیا، اولیاء الهی همان ز لحظه غفلت، وای که شاهدم باشی، هستند و میان شهادت میدن. بعد آقا اجزاء وجود خود انسان، الیوم نختم على افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم، خود اجزاء وجودی انسان میان شهادت میدن. بعد از اون اجزاء زمین، بقاع الارض، میان شهادت میدن. اجزاء زمان میان شهادت میدن، یعنی این قطعه و این گله زمین به خداوندی خدا فردای قیامت شهادت خواهد داد، به این نشست ما عزیزان امشب در محضر قرآن کریم بر محفل ماتم فاطمی شهادت خواهد داد، با همه نیاتی که داریم به آمده این شهادت خواهد داد فردای قیامت برای ما. توجه فرمودید؟ هیچ تردیدی در این نداریم. به تعبیر امیرالمومنین، و ما انشأت من اصناف خلقک، و خدای تمام صنوف خلقت فردای قیامت شاهدانند و گواهانند. شش طبقه شهود رو میبینیم. پس شاهد، شاهد عدل کافی وجود داره، اما به این بسنده نمیشه. یه چیز دیگه هم روی این پرونده گذاشته میشه که دیگه داوری الهی، اقض ما انتقاض، این که خداوند احکم الحاکمین است، دیگه شایسته ترین داوران است. و اون آخری چیه؟ اقاریر. اون شب توضیح دادم در بحث قضاوت در دنیا، اقاریر، اقرارها، تک تک انسان ها مورد سوال قرار می گیرن. جنس سوالشون در قیامت چه جنس سوالی است؟ سوال استقراری و سوال استخراجی است. باید یک یک انسان ها پاسخ بدن، خودشون بگن چه کردن، که دیگه پرونده به لحاظ اقرار و به تعبیر حقوقی اقاریر کامل و جامع برای انشاء حکم و صدور رأی، القی فی جهنم کل کفار عنید، مناع للخیر، معتد مریب، و آیات مبارکه سوره شریفه ارزم به خدمت اصحاب قاف رو بگید، قلم رو بگید، و چقدر زیبا و تکان دهنده. پس بنابراین در قیامت سوال نیست، سوالی که خداوند بپرسد و بداند، و سوال استعلامی وجود نداره. سوال هست از جنس سوال اقاریر، اثبات اقرار، که خود انسان ها لب باز کنن، جرمشون رو بگن، بگن اقرا کتابه کفا به نفس کلیوم علیک حسیبا، این کارنامه عمل توست، خودت بگو، خودت اقرار کن، بگو دیگه که ماجرا چیست و چه باید با تو کرد. این پس بنابراین هیچ تناقضی بین این دو نیست. یه جمله کوتاه رم بگم خدمت دوستان عزیز که وقت تمام شد. یه نکته دومم اینجا وجود داره، همون گونه که استعذار دارید، قیامت منازل، مراحل، بگیم مواقف مختلف دارد. در بعض از مواقف قیامت شرایط و موقعیت برای پرسیدن است، در بعضی از شرایط جایگاه پرسش نیست. منهای این فرقی که گفتم، این نکته‌ای که گفتم، این نکته دوم هم هست. گاهی می‌بینید یه حادثه‌ای پیش میاد، یه سرقتی میشه، یه اتفاق وحشتناکی میفته در یه خانواده یه جایی. خب بعد این نیروهای زبده و ویژه کارگاهان اداری آگاهی میاند و وارد پرونده میشن، وارد منزل میشن، و این شاهدان این صحنه، اعضای این خانواده، کسانی که این قتل رو دیدن، این سرقت رو دیدن، اینها رو میبینن. بعد هیچ سوالی نمیپرسند از اینها، میگن الان وقت پرسیدن نیست، اینها الان مبهوتند. بعد میگن که انشالله فردا شما تشبیارید اداره آگاهی، یا فردا قرار میگذاریم که ما شما رو ببینیم. هیچی نمیپرسند، سینجیم نمیکنند، چون شرایط اصلا برای پرسیدن آماده نیست، لذا پاسخی نمیتونه بده. اصلا این آمادگی نداره، با این حالت روحی و هیجانی و غیرهی که داره نمیتونه پاسخ بده. گویا در قیامت هم انسان ها وقتی مواجه میشن با اون صحنه ها و یه عجیب و با عظمت و سترگ، در یه مراحلی است که انسان ها مبهوتند و اساسا امکان پاسخگویی ندارند. باید شرایطی دست دهد، یک قراری بیاید که اونگاه قفوهم انهم مسئولون، شرایط برای پرسیدن مهیا باشد. این هم نکته دومی که در آیه وجود داشت که خدمت عزیزان بازگو کردیم. فیومئذن لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان. خب این آیه چهلم رسیدیم به یعرف المجرمون بسیماهم فیؤخذ بالنواصی والاقدام. اول آیه 41 که دیگه وقت و فرصت و زمان به پایان رسید و در طی این 10 شب در محضر سوره مبارکه الرحمن توفیق بیان 40 آیه بیشتر دست نداد و یه بخشی از این چند جلسه از این سوره باقی ماند. خب خداوند و شاکریم ابتداعا که عنایت شد و این تفضل شد. خب من لازم میبینم که نگذرم و اجازه بدید در این شب پایانی هم بالاخره یه جمله دیگه بگم از خطابه فدکیه. انشاءالله ادامه رو میگذاریم برای 10 شب پیش رو خدمت عزیزان خواهیم گفت. به قسمتی رسیدیم که اشاره کردم برای اولین بار به این شکل گسترده در تاریخ اسلام کسی میاد چرایی آموزه های دین و احکام الهی رو مطرح میکند و این شهامت رو داره که این کار رو بازگو کند. و اون وجود نازنین خاتون دعالم زهرا و مرضیه است که لب باز میکند. و دیشب توضیح دادم و گفتیم قسمت اول رو جعل الله لایمان تطهیرن لکم من الشرک، دومین جمله‌ای که بانو می‌فهمند و صلات تنزیهن لکم عن الکبر، و خداوند نماز را قرار داد برای شما که شما را منزه کند و دور کند از کبر. رابطه بین نماز و کبر چی میشه و این از کجا زهرای مرضی این جمله رو بازگو میکنه؟ استحضار دارید عزیزان که اولین خطا و انحرافی که در آفرینش الهی در پیشگاه خداوند رخ داد چیزی نیست جز مقوله کبر و گناه کبر، ابا و استکبر و کان من الکافرین، یعنی تلیعه و آغاز کفر کبر است بر اساس آیه شریفه، هیچ تردیدی هم نیست. یعنی سرمنشه اولیه کفر کبر است، ابا و استکبر و کان من الکافرین. ابلیس اولین نمونه کار رو ارائه کرد و باب کبر را در پیشگاه خداوند گشود و به کفر منجر شد. بنابراین میتونیم بگیم که کبر و کفر شانه به شانه می آیند، شانه به شانه می آیند و انسان از مسیر کبر به همه چیز سقوط پیدا می کند. من میتونم بگم خدمت دوستان عزیز حقیقتاً شاید بخش عظیمی از جرائمی که امروز در جامعه میبینیم رخ میده میشه اثبات کرد که اینا ریشه‌اش همه در کبره. هم جامعه خودمونه میگم ها، من از بیگانگان هرگز ننالم، کاری ندارم، خودمون رو داریم میگم. نزاع‌های خانوادگیمون، پرونده‌های خانوادگیمون، طلاق‌هامون، بخش عمده‌ای از اینها از کبر است. از کبر است. جایی است که انسان خودش رو در جایگاه واقعی نمی‌بیند و نمی‌داند، خودش رو فرادست و فراقانون و فراتر از همه چیز و همه کس، حتی نعوذ بالله از حکم و فرمان و ذات حق می‌داند. کبر در قبال خداوند، ان الذين يستكبرون عن عبادتي بعد از ادعوني استجب لكم، منو بخوانید بعد دیگه دی نمیخوانند. چرا؟ چون یستکبرونه. استقناع بی نیازی، ما کاری نداریم، ما چه نیازی به دین خدا داریم، ما چه نیازی به خدا داریم. که کبر در قبال خداوند و کبر در قبال خلق. انسان به هیچ کجا تو این وجود نمیرسد و قطعاً به هلاکت میرسد. این جمله تکان دهنده است که رائحه جنت رو نمیچشد کسی که من کان فی قلبه مثقال خردل من الکبر، اندازه یه دونه اسپند تو دلش کبر باشد پا به بهش نمیگذارد. خیلی تکان دهنده، خیلی عمیق فلسفیه روایت هستند به طور کلی. تا زمانی که انسان شاخ کبر را نشکند هیچ توفیق عبادی اجتماعی اخلاقی پیدا نمی کند و پایان کبر هم در قانون الهی چیزی جز سقوط و انحطاط نیست، هم در دنیا هم در جهان آخرت. متکبران مستکبران از اون بالا بالاشون بگیرید، از خدایگان قدر قدرت ها قوی شوکت ها سرنوشت رو در دنیامون ببینید، مشت های آهنین سرنوشتشون در دنیای ما ببینید و چه شدن در روزگاران ما و در گذشته هم همین بوده است، در دنیا و در جهان آخرت هم که اشاره کردم دیگه مصفن للمتکبرین است. جهنم جایگاه کیه؟ متکبران است. حالا بانوی بزرگوار راهکار شکستن شاخ کبر رو این میفهم، میگن اگر گفته از خداوند صلات عمود دین ستون دین قربان کل تقی راه رسیدن به حضرت او، اگر معراج پرکشیدن بال زدن و همه تعابیر عجیبی که در مورد این پدیده نماز و صلات وجود داره، شاه بیت اثرگذاری نماز اینه که نماز انسان رو میشکند و از کبر که سرمنشه تمام پلشتی ها و کفره ها و فجور ها و فسق ها و اختلاف ها و سقوط هاست دور میکنه. یعنی کارکرد اول نماز از نظر زهرای مرضیه شکستن شاخ کبر است. این انسانی که حاضر نمیشه در پیشگاه خداوند بایستد تا بشه به خاک بیفته پیشانی بگذارد، این مملو از کبر وجودش، مملو از کبر. اگر میبینیم عزیزان، باز به بیگانگان ارزی ندارم، اگر در بین خود مسلمانان میبینیم کسانی که ترک صلات میکنن یا نماز نمیخوانن، مسلمانند ها اما نماز نمیخوانن، متاسفانه من برادرانه عرض میکنم به این دوستان و این عزیزان، برگردن ببینن وجودشون سرشار و مشحون و مملو از کبر است، جهل متکبرانه و کبر جاهلانه در وجودشون، حاضر نیستن در قبال خداوند سر به زیر بیارن. تمامش همینه. بدیهیست کسی که در قبال خدا سر به زیر نمی آورد، در قبال خلق معاذالله که سر به زیر بیاورد. لذا تو همه مراحل زندگیشون دچار مشکل میشن در مواجهه و ارتباط با انسانها، وقتی در ارتباط با خدا مشکل دارن. و راه اینه، یعنی کسی که می ایستد و همه وجود رو پس می زند، الله اکبر، میگه مرور میکنه تمام باورهاشو با حمد، بعد به جایی میرسد که احساس میکنه در پیشگاه خداوند کم آورده، من که باشم که بران خاطر آتر گذرم، لطفا میکنی ای خاک در تاج سرم، خم میشه، دوتا میشه، بعد احساس میکنه هنوز هم در پیشگاه خداوند زیاده، با این حالت میشکنه خودش رو کامل، به خاک میفته، پیشانی رو بر زمین میگذارد، تموم شد دیگه. یعنی وقتی کسی حاضر شد این گونه خودش رو بشکنه تا بخوره به خاک بیفتد در پیشگاه ذات حق، همون گونه که گفتند عمل کن عمل کنه، یعنی با همون دستورالعمل عمل کنه دیگه، این انسان وقتی برخیزه دیگه نباید کبری در وجود او باشد، میشکند نماز شاخ کبر رو. اونقدر مطلب و خاطره من اینجا دارم که دیگه اینها رو باید خیلی هاشو خوب بالاخره در مباحث نماز شنیدید دوستان، گفتیم اول سوره مبارکه مؤمنون دو جلسه، غیره مباحث دیگه و نگفته های دیگه که انشاءالله امیدوارم فرصتی باشه که وقتی باشد برای گفتن این مسائل. و صلات تنزیهن لکم عن الکبر، و خداوند نماز را برای شما قرار داد که مهمترین فلسفه اون بانوی بزرگوار می فرمایند که به زدائی از وجود انسان، یعنی کفر زدائی، شرک زدائی، سوء ارتباط زدائی، تسهیل رابطه و تسهیل امور خانواده، همه چی تو این وجود داره. متی است که همه چی در این نماز خداوند با همین عنوانی که زهرا می گوید قرار داده است. دیگه تمام شد، شب پایانیست. فقط همین جمله رو بگم: به این خاطر است که خود او تجسم کامل نماز است و فرزندان او. اشهد انک قد اقمت الصلاه. فرزندان او اقمت الصلاه. به این خاطر است که ظهر عاشورا ابو سمامه ساعدی وقتی میگد پسر فاطمه وقت زوال و اذان است، میگه جعلک الله من المصلین ذکرتن الصلاه، خدا تو را رحمت کند که نماز را یادآور کردی وقت نماز را، و به نماز بس قامت که نهد به عرش پا را، و نماز عشق رو در میان تیر دشمن برگزار میکند. و این بانو وقتی به نماز می ایستاد، اذا قامت فی محراب عبادتها، خداوند به فرشتگان آسمان میگفت انظروا الی امتی فاطمه، نگاه کنید به این بانوی من ترتعد دو فرائسها من خیفتی، ببینید چگونه بند از بندش داره میلرزه، به اوج خضوع و تواضع رسیده با نماز و همه کبر را از وجود خیش دور کرده است. میشه تجسم صلات و تجسم نماز. دیگه دریغا دریغا که چنین بانوی و چنین سجاده‌ای به تعبیر ما و چنین محراب و نمازگاهی و چنین سینه مملو از عشق و معرفت الهی بدانجا برسد که سینه‌ای که از معرفت گنجینه اسرار بود، که ای سزاوار فشاران در و دیوار بود. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه. شب انتهایی عزیزان و دلهامون خیلی گرمه و امیدواریم به این محافل فاطمی انشاءالله پروردگارو با آبروی زهرای مرضیه و به عظمت قرآن فرج ولیت نزدیک بگردان، با فرج او هموم و قبوم رو از دل بشریت و عالم وجود و هستی مرتفع بگردان، قلب مقدسش از ما راضی و خوشنود بفرما. پروردگارا توفیق معرفت و شناخت زهرای مرضیه و حرکت در مسیر او را به همه ما عنایت بفرما. دست ما از دامن قرآن و اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگردان. پروردگارا رحمات و برکات و نزولات خودت رو بر ما فراوان کن. پروردگارا مشکلات مملکتمون فراتر بگیم، مشکلات جهان اسلام، عالم تشیع و مشکلات مملکتمون رو به آبروی زهرای مرضیه مرتفع بگردان. توفیق انجام وظیفه رو به همه ما در هر کجا و هر شأن و موقعیتی که هستیم و خدمت به قرآن، خدمت به اطرت و این ملت رو به همه ما کرامت و عنایت بفرما. آخرین سخن و آخر دعوانا، خدایا ما را فاطمی زنده بدار، فاطمی بمیران، فاطمی مبعوث بگردان. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.